درود بر شما بینندگان، شنوندگان، عزیزانی که ما را میبینید و میشنوید، یارانی که این گفتگوها براشون یک نور انداختن به روی واقعیتهایی است که در گذشته اتفاق افتاده و کنکاش در درون اون برای پیدا کردن راهکارهای بهینه و درست برای استقرار دموکراسی با کمترین هزینه، آنچه که به هر حال هدف قایی ما باید باشه که برای برون رفت از بحران دیکتاتوری و استبداد در واقع از این حکومت اسلامی و مذهبی عبور کنیم، گذر کنیم با کمترین هزینه و به دموکراسی قدم برداریم. این بخش سوم از گفتگوی ما با کنشگر صاحب نام بهزاد کریمی هست. درود بر شما به بهزاد کریمی عزیزم. امیدوارم که شما همچنان تندرست و شاد و پویا برای استقرار آزادی و عدالت اجتماعی کوشش بکنید. ما در قسمت اول و دوم پرداختیم به این مقدار تاریخچه، البته خب با توجه به کوتاهی زمان بسیار گذرا صحبت کردیم و رسیدیم به اینجا که در حقیقت انقلاب رخ داد، انقلابی که در نهایت و نتیجهش خلاف آن چیزی بود که مردم ما میخواستند، یعنی نه تنها به استقرار آزادی و از بین بردن استبداد و دیکتاتوری منجر نشد، بلکه حتی اون آزادی هایی هم که داشتیم و امکاناتی هم که داشتیم و اون نوسازی ها، اونها هم از دست رفت و نظامی به مراتب عقب مونده، ارتجاعی و در سیر جریان فاسد و غارتگر، سرکوبگر که مثلا ابعادش واقعا قابل مقایسه و شاید بشه بگفت با رژیم گذشته نیست. ولی به هر حال میخواستم ببینم که سازمانی که شما بهش متعلق بودید، سازمان چریکای فدایی خلق، در حقیقت بازسازیش بعد از کشتاری که در سال 55 صورت گرفت در اردیبهشت 55 و رهبران اصلی و از جمله زنده نام حمید اشرف در حمله به آن خانه تیمی به هر حال به قتل رسید و به عنوان یک کنشگر جاودانه شد و همراهان دیگرش که اون رو جداگانه باید بهش پرداخت. اما بعد از اون در واقع اگر بشود گفت بخش بسیار کمی از فداییان از سازمان شرکای فدایی خلق باقی موند و همراه با انقلاب 57 اگر بگیم که آزادی زندانیان سیاسی که در بند نگه داشته شده بودند و با اصطلاحاً بهشون فرجی میگفتیم و با آزاد شدن اونها که از فروردین 56 آغاز شد تقریبا وگرنه اولین دسته در رابطه با این موضوع باز شدن فضای باز سیاسی یعنی کارتریزم در حقیقت آزاد شدن ها آغاز شد و اولین گروه اون گروه سپاسگویان بودند که بعضی از دولت مردان در اون شرایطی که همه زندانیان سیاسی رو با 2 سال 3 سال محکومیت باز هم برای مدت نامعلوم نگه می داشتن، اینها با ابد و اینا آزاد شدن با این هدف که بیایند در بیرون و حالا سال 55 بهمن 55 بیایند در بیرون و شروع کنند به مبارزه بر علیه چپ که به نظر اونها از مبارزه برای به اصطلاح دیکتاتوری مهمتر بود. حالا اشاره هم اگه شما بفرمایید به این که خوب خواهد بود، ولی بیشتر مورد نظر هست که نگاهی بکنیم به بعد مبارزه سازمان فداییان، سازمان چریکای فدایی خلق که بعد در انشاباتش بخشش که شما متعلق بودید، یعنی قسمت اکثریت، بخش اکثریت سازمان فداییان خلق اکثریت ایجاد شد. بفرمایید بهزاد عزیزم.
بله، من سلام میگم مجددا به بینندگان و شنوندگان شما و شخص تو رضای عزیز. من اول یه نکته رو بگم که اون ضربات مربوط به که سال 55 مربوط به تیر ماه 55 بود و هم که اشاره کردیم برای بخش بزرگ سازمان نابود شد و یه بخش کوچیکی موند و بعدم خب از اوائل 56 به تدریج زندانی آزاد شدن و بعدش هم در پاییز 57 در بخبوهی انقلاب در 3 نوبت تقریبا همه زندانیان سیاسی آزاد شدن و سازمان مجدداً بر متن این بار خیزش مردم خود انقلاب تونست مجدداً به اصطلاح سر بلند بکنه و خودشون نشون بده. اما اجازه بدین اونجایی که به نقد برمیگرده، من یه مدر از خود فدایی ها فراتر برم، یه مدر عمومیتر نگاه کنم به کل چپ و حتی باز به یک اعتبار وسیع‌تر از چپ. اونم اینه، مبارزه علیه دیکتاتوری رژیم پهلوی و رژیم شاه حق بود. یعنی نمیشه با دیکتاتوری مبارزه نکرد. یعنی هرچی هم که شاه سقوط کرد و به جاش جمهوری اسلامی اومد، به گذشته نگاه بکنیم یه چیزی همچنان به سر جاش هست، اونم اینه که با دیکتاتوری باید مبارزه میشد. ولی آنچه که در اون فضای دو قطبی که یه طرفش اختناق بسیار سنگین شاه توسط سواکش بود و طرف دیگه‌ش هم رادیکالیسم انقلابی و تندی که از این بدن برابرش وجود داشت، واقعیتش اینه که کل چپ، زمینی که در توی خودش رنگارنگی زیادی داشتیم، بیشترین انرژی چپ صرف رفتن شاه سرنگونی حکومت سلطنتی شد که خودش رو در یک شعار نهایی مرگ بر شاه خلاصه می‌کرد. این بزرگترین خطایی بود که همه ما مرتکب شدیم از جمله فدایان. یعنی چی؟ یعنی تمام وقت انرژی ما گذاشتیم که این برود، چی بیاید، چگونه بیاید، واقعا تحت شعاع این وضعیت قرار گرفت و این در شرایطی بود که یک جریانی در کشور ما که من اسمشون بذارم جریان اسلامگرا، آن هم در شکل بنیادگرایش به ویژه، واقعیتش اینه که شاه زمین که درست با اینا مخالف بود ولی به هیچ وجه فشار سیستماتیکی که تماما متمرکز بود علیه چپ، علیه اسلام، بنیادگرای اسلامی نبود. اینا مساجدشون رو داشتن، پیروان خودشون رو داشتن، کار میکردن، تبلیغ کردن، حتی جالب بخشی از این از خود دستگاه هم حقوق میگرفتن در شرایطی که چپ و راست میزدن، میکشتن، شکنجه، نابود میکردن، اعدام میکردن و اینا میتونستن در واقع تونستن از این شرایط کار بکنن توی توده مردم و ما به یک باره که بیشتر مایه رو گذاشته بودیم در مبارزه، وقتی چشمون رو باشیم در 57 دیدیم که بله، انقلاب جریان اون چی میخواستیم دنبال کدوم همون انقلاب بود، انقلاب آمده، اما دیگر با رهبری جریانی که ما تصورش اصلا داشتیم. واقعیت اینه که همه چپ، من فقط چپ، حتی ملیگون، من فقط ملیگون، بلکه خود در جهان عمومی هم یهو در برابر پدیده قرار گرفتن که تصورش نمیکنن. البته در اون موقع واقعیتش اینه که غرب به طور مشخص در شرایطی که جنگ سرد بود علیه شوروی و در آتو کمربند سبز، برای اونها اسلام به اسم قدرت اسلام برای بخشی از اونها تبدیل شد به یک برنامه و میدونیم که به اصطلاح در کنفرانس گوادلوپ همین پیش رفت و کوشش کردن که دیگه دیدن شاه براشون مهری سوخته است و موافقت کردن که بله در اینجا حکومت اسلامی بیاد سر کار. ولی به هر حال نمیخوام بگم حکومت اسلامی اونا سر کار آوردن، حکومت اسلامی برای متن انقلاب در ایران که خصلت اسلامی گرفته اواخرش به خودش، در اوائل اسلامی نبود، در اوائل هم اسلامیتش بودن هم جریانات سکولار دموکراسی، سکولار چپ و ملی بودن، اما وقتی جلو اومد دیگه رهبری و هژمونی کاملا دست اسلامی افتاد و ما در واقع عملا چپ تبدیل شد به یدکش این انقلاب. این یک نقد بسیار بزرگی برای ما که درش درس بگیریم که به هیچ وجه مبارزه ما فقط نباید صرف الان در رابطه جمهوری اسلامی نباید مبارزه ما فقط صرف این باشه جمهوری اسلامی برود برایت فقط برود نخیر چی به جاش بیاید برای ما به همون انداز اهمیت داره و حتی چگونه بیاید چون تجربه نشون داد که اگر بخواد از طریق فقط خشونت این قدرت جدید سر کار بیاد معلوم نیست که چرخه خشونت دوباره تکرار نشه. بنابراین بزرگترین درسی که نه فقط فدایی ها بلکه چپ کلن گرفته اینه که مبارزش رو در جهت اثباتی هم پیش ببره نه فقط سلبی. و من اینجور فرموله میکنم که ما به این رسیدیم دیگیم تحولمون که باید هم نگاهمون برنامه محور باشه، از طریق برنامه به هر نیروی سیاسی دیگر نگاه بکنیم که برنامه چی. اگر ما همه تیجه داشتیم اون موقع ما باید میفهمیدیم که جریانی به نام خمینی و جریان بنیادگرایی این در پی ایجاد چه چیزیست و در حال که چپ نسبت بهش غافل ماند. و
آیا علتش این نبود که به هر حال در اون دوران چپ جهانی به نوعی، یعنی ما دو تا چپ داشتیم اگه بشه گفت به طور کلی، یه چپ که دنبال روی کشورهای به اصطلاح جهان دوم بودن، مثلا حالا با همون اصطلاح مسامحتن عرض میکنم، یعنی شوروی و چین، و چپ ایران هم از این قاعده مستثنا نبود. به همین دلیل چنان که باید و شاید پویایی لازم رو نداشت. شما چی میگید تو این زمینه؟ بخشی از اینا فقط اشتباه چپ ایران و یا اشتباه سازمان شریک‌های فدایی خلق نبود، بلکه این به نظر میرسید چپ وابسته به نوعی دست بالا رو داشت در جهان، درست میگم؟
نه ببینید اینجا یه مسئله برگردیم خود فدایی ها. خب شما که خودتون بودین در زندان با هم بودیم، همه دوستا و رفقا رو میشناختیم. جریان فدایی در توی چپ حداقل به مستقل بودنش از دو قطب معروف بود، یعنی یعنی میخوام اینو بگم که نه اینجوری نبود که ما فقط
من روی کرده بعد از انقلاب رو
میرسم. منظورم اینه که ما در نقد چپ خودمون آسان‌ترین راه حل اینه که نقدش بلافاصله بریم در سطح جهان بگیم که جهان در بین خود و در درون جهان چپ ما دو قطب شوروی و چینی داشتیم، چون این توش عناصری از واقعیت وجود داره ولی ساده کردن قضیه هم هست. واقعیتش اینه که ما باید به خودمون برگردیم که چپ ما هم از برخواسته از این جامعه است، جامعه استبداد زده، جامعه که درش دموکراسی تمرین نشده، دموکراسی همش سرکوب شده. این یک معنی روشنی داره. ما باید شجاعت رو داشته باشیم خودمون رو نقد کنیم که خود ما دموکراسی رو درست نمیفهمیدیم. ما هممون طرفدار همه چپ ها، از چه بگیم چپ توده ای، چه بگیم چپ ماویی، چه بگیم چپ شریک فدایی، همه چپ ها واقعیتش اینه که به گونه طرفدار دیکتاتوری پرولتاریا بودند. این معنیش روشنه، یعنی با دیکتاتوری شاه مخالف بودن ولی حکومت ایدئال خودشون رو از نظر طبقاتی و اجتماعی باید توضیح میدادن که چون طبقه کارگر و زمین که اکثریت جامعه است، حق داره این اکثریت جامعه اعمال دیکتاتوری کنه بر علیه اقلیت استثمار کرد. این در تحلیل نهایی درست که زیر واژه عدالت اجتماعی بیان میشه، ولی واقعی که در ذات خودش غیر دموکراتیکه، در ذات خودش دیکتاتوریست. و چپ امروز یکی از بزرگترین نقدهاش اینه که ما باید با دموکراسی به مفهوم یک ساختار، به یک فرهنگ بپذیریم. ما اگرم میخواهیم که عدالت اجتماعی برسیم، این عدالت اجتماعی ما باید در واقع سوسیالیسم ما باید بر متن دموکراسی و از دل دموکراسی بیاد. در نتیجه یکی از چیزهایی که ما در بعد از انقلاب هم دچار در واقع خطا شدیم، اونجا که فدایی برمیگرده، ما رابطه عدالت اجتماعی رو با دموکراسی درست تکنیک کردیم و به همین دلیل برای مثلا خود ما برای مدت کوتاهی در دو سال اول این که عدالت خواهی نوع اسلامی جریان حکومت اسلامی ما نسبت به دچار توهم شدیم و در حالی که به هیچ وجه در کادر هر گونه استبداد به ویژه استبداد مذهبی ضد سکولار در واقع صحبت از هیچ جامعه پیشرفته و مدرن توسعه یافته نمیتونه باشه تا بشه در اون به عدالت رسید. بنابراین این یک درس بسیار بزرگیه که امروز ما شاهدیم که چپ در نگاه خودش هم برنامه بر عمل میکنه بر بخشی خود اونجا که به ما برمیگرده و معتقدیم که چپی که باید شکل بگیره در ایران چپی که خالیه فکر میکنیم آن چپیست که باید اعلام بکنه و در عملش هم اقدامش هم نشون بده که سوسیالیزم بدون دموکراسی یعنی علیه منافع مردم علیه و برای این ما بنابراین سوسیالیسم برای ما در پیوند با دموکراسی از کانال دموکراسی میگذره، در نتیجه آزادی و دموکراسی هدف مقدم ماست، اما در این ما برای نظر برنامه ای ما میخواییم که جامعه به شکل عادلانه اداره بشه و برای ما عدالت اجتماعی یکی از ارکان اصلیه و برای این اساس که ما فکر میکنیم که باید بکوشیم که گذر در ایران هم در شکل کم با کمترین هزینه و در شکل مسالمت‌آمیز انجام بگیره آنجا که به ما برمیگرده. کوشش ما باید این باشه، ما مبارزه اسخاذ میگیرم رو بر اساس جنبش مدنی میذاریم. این جنبش مدنی یعنی جنبش توده‌های زحمتکش که تمام جنبش هایی که علیه انواع تبعیض هایی هستن که این حکومت همه کلکسیونشون داره، تبعیض علیه زنان، تبعیض علیه اقوام قومیت ها، تبعیض علیه مذاهب، تبعیض علیه زحمت کشان کارگران، تبعیض علیه آموزگاران، تبعیض علیه دراویش، تبعیض علیه ورزشکاران،
بله همه گونه. یعنی به عبارت دیگه انسان ها نه تعلق مذهبی، جنسیتی، زبانی هیچ کدوم، بلکه شهروند در یک جامعه دموکراتیک شهروند هستند، برای اداره امور کشور یک رأی دارند، هیچ کس حق ویژه‌ای نداره، آنچه که ساختار قانونمند جامعه و نه فرد نه حتی گروه و حتی طبقه اجتماعی هم تصمیم گیرنده نیست، بلکه تصمیم‌های اساسی توسط نهادهای برآمده از مردم در واقع اجرایی میشه. هم در چند جمله از شما بخوام که رویکردتون در رابطه با گذار از حکومت اسلامی به دموکراسی چی هست و آیا این دموکراسی به عنوان کف خواسته ها باید پذیرفته بشه، ولی آیا این به تنهایی کافی هست یا خیر؟ نظر خودتون رو بفرمایید به عنوان بخش پایانی برنامه.
من بخش پایانی فقط هم تاکید کنم که دموکراسی هم ساختار هم فرهنگه و بنابراین در یکی از تجارب و آموخته های ما اینه که هم باید ما مبارزه سیاسی برای دموکراسی بکنیم، هم کار فرهنگی برای دموکراسی بکنیم. اینجوری نیست که ساختار دموکراسی مستقر بشه بعدا انشالله یواش یواش آدم ها هم در جامعه فرهنگ دموکراسی گسترش بدیم. نه، فرهنگ دموکراسی باید از همین حالا در درون خود احزاب، در مناسبات درونی، در مناسبات احزاب با هم دیگه، مناسبات آدم ها با هم دیگه خودشو باید همین از همین حالا ما باید تمرین بکنیم، نشون بدیم، چون بدون یه جامعه در یک شبه درش دموکراسی مستقر نمیشه. ولی برای این ما به احتیاج داریم به ساختار دموکراسی و ساختار دموکراسی بدون نفی و بدون گذر از ساختار استبدادی مبتنی بر دین و در آن هم در شکل نهادینه ولایت فقیه ناممکنه. بنابراین بهترین مبارزه برای دموکراسی همکنون عبارت است از مبارزه برای گذشتن از این حکومت و عبور از حکومت مبتنی بر دین و دیکتاتوری و استبداد مذهبی. منتها مرتب ما یک تلاش بسیار جدی تأکید داریم که این گذار باید حد المقدور مسالمت‌آمیز انجام بگیره، به گونه‌ای که به ویژه در شرایطی که ما امروز توش هستیم از بین بسته گذار از حکومت نباید منجر به ایجاد یک وضع بلبشو در کشور بشه و منجر به معلوم میشه که در این جهان عجیب غریب و منطقه ما هم از توش به اصطلاح وضعیت بسیار بدتری یا نگران کننده وجود بد. اما این به هیچ وجه نمی وجود بر اصل کار که عبارت باشه از مبارزه با این حکومت مستقر که استبداد این حکومت و گذشتن از این حکومت نباید این رو تحت شعاع
ما اگر که ما بخوایم گذار خشونت پرهیز به دموکراسی با کمترین هزینه صورت بپذیره، شما چه خصوص خصیصه هایی رو اگر بخواید تیتروار پیشنهاد میکنید؟
گذار در ایران باید توسط خود مردم ایران انجام بگیره، گذار برای مردمه و در نتیجه باید به نیروی مردم باشه. ما در مثلا این یک نکته کلیدیه، این گذر به شکل مسالمت آمیز نکته کلیدی. دومه، سوم، هیچ تحولی بدون بسیج و بدون مقاومت عمومی مردم عملی نمیشه. هیچ کس آزادی رو هدیه نخواهد داد، آزادی رو باید گرفت، دموکراسی رو باید گرفت و این عبارت است. این ممکن نیست مگر وجود یک جنبش نیرومند مردمی مدنی، همین دخترهای خیابان، دختر خیابان انقلاب، اعتصابات کارگری، نافرمانی مدنی، اعتراض در عرصه ورزش، اعتراض در عرصه مذهبی، یعنی همه جا این مقاومت ها مجموعی این هاست که این حکومت رو باید عقب بنشانه و از در عقب نشاندنش در واقع وضعیتی به وجود بیاد که مردم بتونن در یک حالت، و این ایدئال ماست که مردم بتونن از طریق یا یک رفراندوم، تشکیل مجلس مؤسسان یا همچی چیزی که بتونه مردم اراده خودشونشون بده بر این حکومت تحمیل بکنه و ایران گذر بکنه به سوی دموکراسی
و نهادینه شدنش. خب یک آخرین نکته این که مسئله رهبری و رهبری رو شما در دوران گذار چگونه میبینید؟ چون وقتی که دموکراسی مستقر بشه دیگه رهبری موضوعیتی نداره و ما میدونیم در یک نظام دموکراتیک یک ساختاره، در اون ساختار افراد انتخاب میشن، مسئول هستن، پاسخگو هستن. چیزی به عنوان یک شخصی که اختیار داره، قدرت داره، اما هیچ گونه پاسخگویی نداره، مانند ولایت فقیه و یا حکومت‌های خودکامه‌ای که ظاهرا جمهوری هستند اما در حقیقت تصمیم گیرنده فقط یک نفره و یا یک اقلیت ناچیزی هستند. منتها در رابطه با دوران گذار ما یک هماهنگی لازم داریم. به نظر شما دو نوع میتونه هماهنگی مطرح باشه؟ یکی هماهنگی‌های فردی یا به عبارت دیگه رهبر، که من تصور میکنم اصولا این مرحله‌ای که ما درش هستیم یک رهبر و یک ابرمرد کاری از دستش بر نمیاد، نمیتواند، و بنابراین امر رهبری نیست. در دوران گذار باید رهبری جمعی باشد، رهبری جمعی که متکی به نیروهای اجتماعی باشه و به همین دلیل حرفش، عملش، رویکردهاش فقط در چارچوب بیان اعلامیه و اینا و شعار خلاصه نشه، بلکه با کنش هماهنگ به استقرار دموکراسی بپردازه. نظر شما راجع به رهبری و یا نقش رهبری در دوران گذار چی هست؟
من اصلا ترجیح میدم که از کلمه رهبری استفاده نکنم، ترجیح میدم از مدیریت صحبت بکنم، مدیریت دوره گذار. این به نظر من هم دموکراتیک‌تره هم واقعی‌تره. یک بار در صحبتم اشاره کردم درسته که ما الان جامعه ما در تحت سلطه یک سیستم و نظام خودکامی بسیار عقب‌مانده بنیادگراست، ولی توانایی ها و تجربه جامعه ایران رو نباید دست کم گرفت، نباید بهای کمی داد. این مردم حافظه تاریخی 40 سالشون هم کور نیست، من اعتقاد ندارم، خودش رو در انواع حرکات و یه بار جنبش سبز به وجود بیاد، یک بار خیزش دیما به وجود میاد، از خودش انواع خلاقیت ها عرضه میکنه و این نشون میده که جامعه ما ظرفیت های بالایی داره و میره که اتفاقا این فازها به فازهای متکاملتر و بالاتری هم برسه تا بتونه در آخرش به اصلا تعیین تکلیف بکنه با این سیستم. من فقط تأکید میکنم که ما در دوره گذار قطعا به مدیریت و گذار احتیاج داریم. این مدیریت و گذار باید خصلت ضد انحصار داشته باشه، به عبارت دیگر باید سهم همه گروه های اجتماعی و سیاسی موجود رو در این دوره گذار که هدف دموکراسی رو برش پایبند هستند باید همین رو تامین بکنه. البته اپوزیسیون ما در شرایط اتحادی نیست، تفرق در هنوز داشت تفرق عمل میکنه و کوشش ما میره که به سهم خودمون حداقل فعلا در میان چپ بتونیم به اصطلاح یک هسته ای از یک وحدتی رو در عنوان چپ دموکرات شکل بدیم، اتحاد چپ رو گسترش بدیم بعدن و در موازات این همین الان هم با اثر اتحاد عملها بتونیم یک زبان مشترک پیدا کنیم که زبان مشترک متوجه هدف مشترک یعنی دموکراسی و آزادی در ایران برای همه و در این رابطه هم بتونیم با هم دیگر گذار رو مدیریت کنیم که چند اصل داره. یک، اشاره کردین شما، تکیه بر خود مردم، دو، مسالمت آمیز، سه، از طریق اعمال اراده مردم. این سه تا باید نکته کلیدی باشه در
دنیا. مستقل بودنش، مستقل بودنش
اولش هستم، بعد به نمی دوزه باشه، به خودش میزه، به خودت.
برای اینکه ما میدونیم که بیگانگان منافعی دارند، منافع تاریخی و طبیعتا دخالت و شرکتشون برای حفظ منافعشونه، حقشون هم هست، ولی با حق ما مردم هم هست که منافع ملی رو دنبال بکنیم، منافعی که در یک جامعه دموکرات در واقع افراد تمام جمعیت، آحاد جمعیت به عنوان شهروند حق شهروندی داشته باشند و در مدیریت کل جامعه سهیم باشند. بهزاد کریمی عزیزم، سپاسگزارم از فرصتی که دادی که با تو صحبت بکنیم. از بیشتر با هم گفتگو خواهیم کرد. برای تو کنشگر عزیز، دوست عزیزم، موفقیت و همچنین در این رابطه که دارید اتحادی و بین بخشی از شب یا همه چپ برگزار میکنید، مطمئنم این در راستای اتحاد بزرگ برای استقرار دموکراسی و نهادی نشاندن دموکراسی در ایران بسیار مؤثر و مفید خواهد بود. اگر صحبتی داری بهزاد عزیزم بفرمایید.
من از شما متشکرم و از حوصله‌ای که بینندگان و شنوندگان عزیز به خرج دادن. من این در صحبتان گفتم من خوشبینم، یعنی خوشبین به این معنا که ما اگر امید نداشته باشیم نمیتونیم اصلا هیچ کاری انجام بدیم. امید دارم از این وضعیت ما عبور خواهیم کرد.
بله، حرکت نوین بی تردید اینطوریه. یعنی این من فکر میکنم که بهزاد عزیز، برای دوستان عزیزم میگم، یارانی که ما رو میبینند و میشنوند، من فکر میکنم واژه خوشبین این بیشتر به واقع بینی نزدیکه که جامعه متحوله و رو به تکامل، محال ممکنه نظامی که مردم رو سرکوب میکنه، غارت میکنه و فساد رو نهادینه کرده دوام بیاره و بیتردید مردم یک چنین نظامی را به هر حال برکنار خواهند کرد و نظامی رو با دست پرتوان خودشون برقرار خواهند کرد. نقش روشنفکرها مهمه که این دوره رو در کوتاه‌ترین مدت و با کمترین هزینه انجام بدن. بهزاد عزیزم بدرود میگم با تو و بدرود بفرمایید.
بگم به جناب آخرین نکته که این خوشبینی خیلی قشنگ فرموله کردیم، واقعا همون واقع بینیه. چرا؟ این در واقع شما نگاه کنین الان جمهوری اسلامی در کجاها شکست داره، شکستاش دونه به دونه خودشونشون میده. در اونجایی که به روسری برمیگرده، روسری الان پرچم شده علیهش، به بنبست رسیده، روی دوشک کشتی به بنبست رسیده، در استادیوم ورزشی به بنبست رسیده، در دراویش بسیار آرام به بنبست رسیده. یعنی جمهوری اسلامی در برابر کارگر نیشکر به بنبست رسیده که این یک سال گذشته 600 فقر اعتصاب کارگری بوده و در نتیجه جامعه دارای جامعه میجوشه و پتانسیل تحول داره و این سیستم واقعا به بنبست رسیده. بنابراین خوشبینی من از این واقع بینی ناشی میشه.
بله
سپاسگزارم از بینندگان و شنوندگان عزیز.
بدرود میگم با بهزاد عزیزم و با یارانی که ما رو دنبال کردن. به هر حال با بهزاد عزیزم و سایر عزیزانی که در مبارزه در کنش نقش دارن. این مسئله کنشگری رو بعدا باید بیشتر باز کنیم که کنشگر کسی است که واکنشی عمل نمی کند، عکس العملی عمل نمی کند، فقط بیان آمال و آرزو و اعتراض نمی کند. کنشگری با دست پرتوان مردم و با خرد و اندیشه در جهت تغییرات بنیادی در جامعه برای دنیای بهتر است. این فرق یک کنشگر و با یک مفسر و یا تحلیلگر تفاوت اینه. ما مورخین برجسته، اقتصاددانان برجسته که برای آینده ایران مطمئناً برنامه ریزی باید بکنن، ولی آنچه که باید نقش مهمی انجام بده و نقش کنشگر اجتماعی هست این که هماهنگ با مردم و با مردم بتواند این راه رو یعنی گذار از حکومت اسلامی رو و حکومت استبدادی رو به دموکراسی با کمترین هزینه انجام بده. در این باره بیشتر گفتگو خواهیم کرد با عزیزان دیگری صاحب نظر همچون بهزاد و سایر عزیزان. باز هم سپاسگزاری میکنم از بهزاد عزیزم و دوستان عزیزی که ما رو میبینند، میشنوند و خواهند دید و حتما این یعنی تردیدی نیست، حکم تاریخ آزادی در ایران مستقر خواهد شد. این حکم ما نیست، خواست من یا بهزاد کریمی و یا سازمان ها و احزاب نیست، این حکم تاریخ و گزیری و گریزی از این نیست. دیکتاتورها هر چقدر که قساوت کنند، آدم کشی کنند، آخر سر جاشون در بهترین حالت جاشون در دادگاه هایی است که به اعمالشون رسیدگی میشه، اگر شانس بیارن و در یک شورش کور که خودشون در واقع ایجادش کردن از بین نرن. آنها شانس بیارن که دوران گذار به خوبی طی بشه، چون در اون صورت با آنها عادلانه رفتار خواهد شد و کسی دیگه افرادی رو به بالای پشتبان نخواهد برد اعدام بکنه، بلکه آنها با داشتن وکیل و در دادگاه های عادله با قضات شریف، نه انسان های به اصطلاح بیمایه فروبایه و زندگیشو مبرگشون شد. و ما همینجا واقعا اظهار تاسف خودمون رو بارها بیان کردم از اعمالی که به نام انقلاب صورت گرفت و انقلاب رو، لفظ انقلاب رو این چنین به اصطلاح تباهی کشوندن. انقلاب برای بهتر شدن، انقلاب یعنی دگرگونی، دگرگونی برای بهتر شدن، نه برای بدتر شدن یا حفظ وضع موجود. و شکی نیست در یک گذار خشونت پرهیز به از حکومت به دموکراسی مطمئنن تمام اون اصول انسانی به بهترین نه رعایت خواهد شد و چیزی نیست که ما تضمین کنیم، تاریخ تضمین کرده. از شما سپاسگزارم بهزاد عزیزم و با امید پیروزی دموکراسی در ایران و موفقیت و شادی شما و موفقیتتون در برنامه ها.